أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولي مسألة در فصل هشتم تحقیق ماهیت قبض بود. سر تحقیق این قبض آن است که نه تنها در مسئله بیع کاربرد دارد، در بخش وسیع از عقود و همچنین ایقاعات سهم تعیین کننده ای دارد. در مسئله بی از اون جهت که باید کالا را قبض مشتری بدهد، بر او اقباض لازم است، پس مسئله قبض و اقباض باید مطرح بشه. و از اون جهت که در مسئله بی قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعی مطرح است، پس باید قبض مطرح بشه. و از اون جهت که در بخشی از بیوع قبض تعیین کننده در اصل انعقاد اون بیع است، مثل صرف و سلم، باید قبض مطرح بشه. و از اون جهت که در مسئله وقف برخی ها قائلن به این که قبول لازم نیست، ولی در صحت وقف قبض شرط است، تا قبض نشود وقف منعقد نخواهد، ولو قائل نیستن که قبول لازم باشد در برابر ایجاب، ولی قبض لازم است. از این جهت تحقیق مسئله قبض لازم است. در جریان صدقه قبض لازم است. در صدقه که قصد غربت است و نظیر هبه نیست که واهب بتواند پس بگیرد، متصدق حق پس گرفتن ندارد، وقتی گیرنده قبض کرد این صدقه لازم می شود. از در بسیاری از ابواب فقه قبض تعیین کننده است. به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله نه تنها در این مسئله، در مسائل دیگر دو تا کار میکنند. یکی مشکل داخلی خود اون مسئله را حل میکنند، یکی مشکل بیرونی را هم حل میکنند که تقریبا یه قاعده فقهی از اون مسئله در میاد. شما تو مسئله بیع فضولی ملاحظه کردید که در بیع فضولی طرزی این محقق بزرگوار بحث کرد که اجاره فضولی، مزاربه فضولی، مزارعه فضولی، همه اینا گوش روشن شد. این راه مجتهد پروری مرحوم شیخ از همینجا شروع می شود، وگرنه ایشون می توانست در باره خصوص قبض بیع بحث بکنه، اما قبض صدقه و قبض وقف و قبض صرف و سلم و امثال ذلک را دیگه متعهد نیست که اینجا بحث بکنند. ولی به قدر این بحث را توسعه میدهد، از روایات جمع‌بندی کرده استفاده میکنند که تقریبا یک کسی وارد مسئله قبض بشه، وقتی خارج شد اگه تحقیق کرده باشد مجتهدانه میتواند در کل موارد قبض نظر بده. این روش بحث مرحوم شیخ. و این هشت وجه یا ماننده اون که در باره قبض گفته شد، هیچ کدام از اینا حقیقت شرعیه یا متشرعیه نیست. این دو و تفاوتی که در بین معانی هشتگانه است، گرچه تفاوت فراوانی است، ولی نشان اشتراک لفظی نیست. این سه، تمام این اختلاف ها به محقق اون معنای جامع، یعنی به خصوصیت مصداق برمیگردد، نه خصوصیت مفهوم که بشه مشترک لفظی. چون قبض کل شیء و حسبه، قبض منقول به یک نحو است، قبض منقول به یک نحو است، قبض مکیل و موزون به یک نحو است، قبض غیر مکیل و موزون به نحو دیگه است، اینا به تعبیر مرحوم خود خصوصیات مصداق قبض است که وسیله اون مصداق اون جامع محقق می شود، نه خصوصیات مأخوذ در معنای قبض که بشه مشترک لفظی، بلکه خصوصیات معتبر در مصداق است که با مشترک معنوی بودن هماهنگ است. مطلب دیگر این که در جریان زکات، یعنی که معاملات بود، در مسئله زکات، در مسئله خمس، در مسئله دیگر که دین هست در ذمه باشد یا عین باشد به نحو کلی فی المعین و مانند آن، اگر کسی خواست اون چه در ذمه است اون رو به عین منتقل کند، عامل انتقال ذمه به ذهن به خارج همون قبض است. اگر کسی مدیون بود اون چه که در ذمه او هست یه امر کلیست به نام دین، اون را اگر چونچه مشخص کرد و در اختیار طلبکار قرار داد، اون ذمه او محقق می شود، متعین می شود در این شخص خارجی. این با قبض مشخص می شود. پس قبض در تشخیص ذمه سهم دارد، نه تشخیص مصطلح که ما بفهمیم. این تشخیص از سنخ معرفت شناسی نیست، این تشخیص یعنی ایجاد الکلی فی ضمن شخص، این معنی تشخیص این قسمت از مکاسب است که برام شیخ دارد. یه وقتی ما میگیم تشخیص داد یعنی تمییز داد و معرف و مشخص کرد که معناش چیه، این به سنخ معنا و مفهوم برمیگردن. یه وقتی میگیم کسی که کلی در ذمه اوست و بخواهد اون کلی را در ضمن فرد معین کند، اون را با قبض و اقباض معین میکند. در اینجا قبض و اقباض سهم تعیین کننده در تشخیص کلی دارد، یعنی ایجاد کلی فی ضمن شخص. خب پس اگر ما گفتیم زکات به ذمه تعلق میگیرد، وقتی قبض و اقباض شد تشخیص اون ذمه به کلی است، و اگر نگفتیم که زکات به ذمه تعلق میگیرد، چه اینکه نباید بگوییم بلکه به عین تعلق میگیرد و عین رو درگیر میکند، حالا یا به نحو کسر مشاء است یا به نحو کلی فی المعین، بالاخره عین درگیره. لذا شخص نمیتواند در این عین بدون پرداخت حق زیحق تصرف کند. اگر به نحو کلی فی المعین بود نمیتواند همه اینها را تصرف بکند به ذمه بگیرد، مگر با فقیهی که نائب حضرت است و مسئول این کار است ما صلح کند. بر تقدیر این که مرحوم شیخ فرمود در تشخیص ذمه، یعنی ایجاد کلی مستقر در ذمه و بس در ضمن این فرد با قبض حاصل می شود، یعنی تحقق شخص. خب اینها ضرورت هایی است که مرحوم شیخ را وادار کرده است که همه جانب بحث بکند. می فرماید در بار خصوص بی، ما گرچه در باب صرف و سلام فعلا بحث نداریم که قبض سهم تعیین کننده در تحقق این عقد داشته باشد، ولی بالاخره این نبویه معروف که بحثش گذشت در بحث خیارات و مانندون، کل مبیع این طرف قبل قبضهی فهم من مال بایعی، خب عنوان قبض در شخص شده. درست از قبض حقیقت شرعی ندارد، ولی ما بفهمیم که این قبض یعنی چه، چون سهم تعیین کننده برای قبض است. اگر این طرف بعد القبض بود من مال المشتری است، اگر این طرف قبل از قبض بود من مال بایع است، که اینجا هم همون دقت عقلی رو ایشون و امثالشون به کار بردن که اگر یک کالای رو بایع فروخت، این کالا ملک طلق مشتری است. اگر بایع خواست همین کالای رو که فروخت ثمرش رو گرفت، خواست این کالا رو از قفسه این مغازه بیرون بیاره تحویل مشتری بده، از دستش افتاد و شکست. این مبی قبل از قبض طلب شد، این مال با مشتری چرا با ضامن باشد؟ اینجاست که مرحوم شیخ و همسر شیخ فرمودند که آنمای قبل تلف این معامله منفسخ می شود، این کالا مال بایه می شود و از مال بایه افتاد و شکست، که این حضور عقل است در درون حکم نقلی و تعبدی. صرف نظر از اون میشون فرما که این قاعده بدون تحقیق معنای قبض حل نمیشه. اگر در نبوی حضرت فرمود کل مبیع تلف قبل قبضهی، ما باید بدونیم قبض چیست. درست است که قبض هم اون گرفتن شی در قبضه دست است، ولی ما بدونیم یقینا این مراد نیست، نه در منقول نه در غیر منقول. در غیر منقول که مسلما این مراد نیست، اگه کسی زمین رو یا خانه رو فروخت، معناش این نیست که این خانه یا این زمین در دست او قرار بگیرد، در قبضه ید او قرار بگیرد، اینکه نیست. حتی تو منقول هم این مراد نیست. خب اگه یک کسی کامیون رو فروخت، این کامیون رو که در دست مشتری نمیذارن، یک کشتی رو فروخت، یک هواپیما رو فروخت، این حد اکثر میتونه دستش بذاره رو پله او، این که قبض او نیست. پس چه در منقول چه در غیر منقول، قبض به معنای گرفتن اخذ و شیفی قبضته ای نیست. حالا که این نیست، چه در منقول چه در غیر منقول، باید ببینیم که منظور از قبض چیه. در مسئله قبض نظرات فراوانی بین فقها، مخصوصا بین شهید و بین محقق ثانی و اینا رد و بدل میشه. ایشون میفرمان به این که درست است که عنوان قبض در نصوص اخذ شده، درست است که اینا حقیقت شرعیه ندارن، ما نباید ببینیم که شارع مقدس حقیقت قبض را چگونه تعریف کرده است، ولی اینها امضایی است. اون چرا که شارع مقدس امضا کرده است نشون میدهد که فضای عرف چیست. شارع مقدس که میفرماید کل ما به این طرف قبل قبضهی فاهم مال بایعه، یا در روایات دیگر مثل روایت عقبه که دارد بایع وقتی چیزی را فروخت باید او را از خانه خود بیرون کند و اقباض بدهد، ما اینا رو که بررسی کنیم اون معنای جامعه به دست میاد. اینی که در روایت عقبه داره که حالا اون روایت میخونیم، فرمود اگه کسی کالا رو فروخت ذمه‌اش تبرئه نمیشود حتی یقبضه و یخرجه من بیته. اولا سخن از بیت نیست، ممکن است کسی در بیت در مغازه معامله بکند، در یه فضای باز معامله بکند. اخراج از بیت و اقباض اینا کنایه از آن است که رفع سلطه بکند یک، و چون اقباض یه حقیقت ذات اضافی است به تعبیر مرحوم شیخ بدون قبض حاصل نمی شود، اگر اقباض با یه عبارت از آن است که از تحت سلطه خود خارج بکند، قبض مشتری هم عبارت از آن است که تحت سلطه او قرار بگیرد، خواه با دست خواه با غیر دست. اگر این کالا تحت سلطه مشتری قرار گرفت قبض صادق است، از اون به بعد اگر تلف بشود مال مشتری است لا مال بایه، و اگر تحت سلطه او قرار نگیرد قبض صادق نیست و تلف بشه مال بایه است. پس معیار قبض و اقباض این است که بایه ای رو از تحت سلطه خود خارج بکند یک، و تحت سلطه مشتری قرار. یه وقت هستی کسی کالایی رو فروخته رفعیت میکند، از مغازه خود جدا میکند سر خیابون میندازه، این از سلطه خود خارج کرده است اما تحت سلطه مشتری در نیاورده، اقباض نکرده. در روایات اقباض مأخوذ است، اقباض صرف رفع سلطه نیست. اگر کسی کالایی رو فروخته این کالا رو هنگام شب از مغازه بیرون میره در خیاسر خیام بذاره، از سلطه خود بیرون کرده، اما این نظیر سطل زباره نیست که انسان بیرون بریزه که باید اقباض کنه. پس تا تحت سلطه مشتری قرار نگیریم کافی نیست. پس معیار قبض و اقباض چه در اون نبوی معروف، چه در روایت عقبت ابن خاله، چه در موارد دیگر، حتی در مسئله صرف و سلم تحت سلطه قرار دادن است، در مسئله وقف تحت سلطه متولی قرار دادن است، حالا یا متولی خود واقف است یا غیر واقف. خب عده زیادی از بزرگان بگن در وقف قبول لازم نیست، همین که شخص این وقصیق وقف رو انشاء کرده لازم نیست که کسی بگه قبول تو، ولی قبض لازمه. خب اگر متولی داشته باشه باید که متولی قبض بکنه که بشه ولی وقت، اگر متولی نداشت خود واقف متولی بود او باید قبض و تحت سلطه بود. پس معیار این است که اگه کسی کالای رو خریده فروخته باید تحت سلطه مشتری قرار بده، و اگر مشتری تحت سلطه قرار گرفت این قرارداد این نبوی که فرمود تلف قبل قبضی فهم مال بایعی اینجا حاصل نیست دیگه، چون بعد القبض. مطلب دیگر این است که ما تابع این نبوی نیستیم که معیار تلف هر کجا باشه، معیار زمان هر کجا باشه اونجا قبض است. نه، اگر قبض باشد تلف بعد القبض من مال مشتری است، من مال بایع. نه هر جا تلف من مال بایع نبود اونجا قبض است. اینا مخاصه مطلقه. بیان ذالک نست که هر جا کالا تحت سلطه مشتری قرار گرفت، بعد از اینکه تحت سلطه مشتری قرار گرفت اگر تلف بشود میشه این مبی تلف بعد قبضه فهو مال المشتری، و اگر تحت سلطه او قرار نگرفت، تحت سلطه او قرار نگرفت تا همچنان تحت سلطه بایع است، این اگر تلف بشه مال بایع است. حالا یه فرضی رو مرحوم شیخ و همسانشه ترسیم میکنن، و این است که این مبی تحت سلطه بایع است، هنوز بایع از سلطه خود خارج نکرده و مشتری هم قبض نکرده، تحت سلطه خود در نیاورده، اما مشتری او رو تلف کرده. با اسلاف مشتری زمان بایع رفت بر بنده، دیگه بایع ضامن نیست، اما قبض هم نشده. پس در هر جا قبض باشد تلف من مال مشتری است، اما معناش نیست که هر جا قبض نشده تلف من مال بایع است ولو به اتلاف مشتری، اینطور نیست. اگر مشتری تلف کرد زمان رفع می شود ولو قبض هم حاصل نشده. منتها یه دقیقه است که مرحوم شیخ اینجا مطرح نکرده، و اگر جای دیگر هم مطرح نکرده باشد مرحوم شیخ خفیت علیه، و این است که اگر چنانچه مشتری تلف کرده این زمانی که میانه زمان بایع رخت بربست، این چنین نیست، بایع همچنان به زمان معاوضی ضامن است، یک مشتری به زمان ید ضامن است، این دو تا زمان، یعنی دو تا زمان، اون یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است. اگر چنانچه این اگه مال خود را تلف کرد، مال خود را تلف کرد پس معلوم میشه تحویل داد، زمان بایع رخت بربست اگه مال خودش تلف کرد. اگر مال خودش تلف کرد چطور اگر این قبل از قبض تلف بشه بوده بایع است؟ این با جنبندی بشه. شما که میگید اگر مشتری ائتلاف کرد فهو یرفع الزمان، یعنی زمان معاوضه رو برمیداره، یعنی این مال خودش تلف کرده. خب اگر مال اوش تلف شده، اگر رو سیل و زلزله و علل و عوامل عادی اگر تلف شده باشه باید از کسی مشتری رفته باشه، چرا بایع ضامن است؟ غرض آن است که این جمله هست که مرحوم شیخ فرمود اگر مشتری این کالا را ائتلاف بکند زمان برطرف می شود ولو قبض حاصل نشده. پس هر وقتی قبض حاصل شد زمان برطرف می شود، یک، اما هر وقت زمان برطرف شد دلیل نیست که قبض حاصل شده است، دو. اینا نسبت امقوزی من بچه دارد. حالا میمونه این روایات مسئله، یکی اون نبوی معروف است که قبلا روش بحث شد، یکی هم روایت عقبه است که مرحوم شیخ بهش توجه کردن در این بخش. حالا ببینیم این دو تا روایت حکمش که روشن شد سایر روایات رو چگونه باید بررسی کرد. اون روایت نبوی معروف که قبلا در باب خیارات تر شد این بود هر مبیعی که قبل از قبض تلف بشود و به مال بایعی، این چون هیچ راه فقهی نداشت دخالت عقل را ترسیم کردن تا بگن اون آنمای قبل تلف این معامله فسخ می شود، این کالا بر می گردد مال بایع می شود و از مال بایع تلف شده است، لذا بایع ضامن. برای اینکه هیچ چاره ای نباید نداریم مگر اینکه عقل بیاد دخالت کند هم چیزی رو کشف کنه. بله دیگه، همین روایات کار داریم. برای اینکه صرف و سلم نیست که تا اقباض نکنه بی حاصل نشه، که یه کارهای معمولی است، نقد و نسیه هم هست، صرف و سلم نیست، این عین است، نقد است، بی رو فروخته. این شیش ظرف، این شیشه رو که فروخته تو قفسه هست، عین خارجی رو فروخته، صرف و سلم هم نیست. وقتی گفته بی تو، یعنی گفت اشتری تو، پروش هم گرفته، این شیشه یا این آینه ملک تلق مشتری است. حالا که ملک تلق مشتری است، باید در از زحمت بکشه این رو از قفسه بگیره، تحویل مشتری بده. در این حال از دست بایه میفته، میشکنه. هیچ، یعنی هیچ دلیل عقلی و نداری، به هیچ دلیل نقلی هم نمیتونه توجیه کنه که مال مشتری تلف میشه، بایه ضامن است. ناچاریم بگوییم وقتی حکیم علل اطلاق میگوید اگر مال مشتری تلف شد بایه ضامن است، یعنی این معامله عالم ما فصل شده. یک، این آینه یا این شیشه برگشت ملک بایه شد. دو، ملک بایه از دست افتاد شکسته، خب کسی بایه رفته دیگه. هیچ چاره ای نیست مگر که عقل دخالت بکند و توجیه بکند. و یعنی مال مردم ضامن بشه، زید ضامن، طرف بشه زید ضامن باشه. اگر معامله صرف و سلم باشه، یه راهی داره برای اینکه قبل از قبل اسم معامله حاصل نشده. اگر معامله صرف و سلم نیست، بی محقق شد، وقتی بی تو وشتری تو گفته شد، سمن رو با مشتری گرفته، حالا مسمن رو میخواد بده، دستش افتاد و شکست، به چه دلیل باید زامن باشه؟ و معروف بین اصحابم هم همین است، اصحابم رو قبول کردن این رو، کل مبی تلف قبل قبضی فوق مال بایه ای. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون درباره این قاعده قبلا بحث کردن، اینجا فقط اشاره میکنن. لکن روایت دیگری که ایشون نقل میکنن، روایت عقبه رو نقل میکنن در جلد 18 صفحه 23 باب 10 از ابواب خیار، که قبلا هم این روایت گذشت. این روایت رو مرحوم کلینی محمد بن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن عبدالله ابن هلال، عن عقبت ابن خالد، عقبه هم نام چند نفره، عن عقبت ابن خالد، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت عقبه دارد که فی رجل اشترا متاعا من رجلن و اوجبهو، سوال میکرد یا درباره این حضرت این مطلب رو فرمود، مردی است که کالایی رو از دیگری خرید و اوجبهو، یا یعنی نصاب عقد تموم شد، ایجاب و قبول به نصابش تموم شد. فی رجل اشترا متاعا من رجلن و اوجبهو، یعنی الزمهو، نصاب عقد تموم شد، غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه، گفت پیشتون باشه برمیگردم میگیرم متاع را، این کالا که خرید و نصاب عقد تمام شد پیش فروشنده گذاشت و قبض نکرد. قال آتی که قدن انشاءالله، من فردا میام میبرم. فسرق المتاع، اون متا را دوست برد، حالا یا با اموال دیگر یا تنها هم متا سرقت شده است. ممال من یکونو، مال کیه؟ این تلف به عهده کیه؟ قال علیه السلام ممال صاحب المتا الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، مادامی که قبض نداد، این کالا در مغازه او یا در بیت او هست، هر گونه خسارت و تلفی اگر دامنگیر این کالا بشه بایه ضامن است. خب این با هیچ حکمی جور در نمیاد مگر با دخالت عقل، که بگوید کشف میکنیم که آنمای قبل تلف این معامله منفسخ میشود. کی فرمود؟ و مالک حقیقی. چگونه کشف میکنی که اون حکیم از کار عوض نمی کنه، اوی هم چه قدرتی داره، او ولی دیگه. اگر ولی مطلق از هول ولی الحمید، این وقتی که فرمود بای زامن است، یعنی من حب کردم آنم مای قبل تلف، این معامله فصل می شود، این کالا بر می گردد ملک فروشنده و از ملک فروشنده طرف شد رضا او زامن است، یا خسارت باده اوز من مال من یکون. قال علیه السلام من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته فاذا اخرجه. اون مفهوم را هم به صورت منطوق بازگو می فرماید، فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه. اگر کالا فروش این کالا را از مغازه خود یا از بیت خود خارج کرد، تحویل مشتری داد، اون وقت به عهده خود مشتری است، مشتری ضامن حق خودش است، حتی یرد ماله الیه، تا اینکه عوض این رو که همون ثمن است به فروشنده بده. صاحب مال یعنی صاحب همون اون مغازه، یعنی بایه مالک نخر، صاحب یعنی او کسی که در صحبت اوست و در دست اوست. لذا فرمود به اینکه حتی یخرجه من بیتهی و یقبضه. این دیگه یقینا مشتری منظور نیست، چون این در بیت مشتری نیست، یک مشتری نباید اقباض کند، دو بعد وقتی فرمود او وقتی اقباض کرد مبتا یعنی مشتری از این وضع ضامن است، معلوم میشود رو تقابلی که بین مبتا به صاحب مال هست، اون صاحب مال میشه بایه، اینی که مرحله دوم ضامن است میشه مبتا، مبتا یعنی مشتری و بایه یعنی فروشنده. خب برای اینکه شعر مقدس ولی مطلق دیگه، او که میفرماید بایه ضامن است، ما هیچ راهی نداری مگر کشف عقلی. در فصل همین طوره، در وقت همین طوره، در بسیاری از موارد عقل دخالت میکند، کشف میکند، راه حل نشون میدهد. منتها این اصول است که در باره عقل بحث لازم را نکرده، حجیت عقل را، نفوذ عقل را بیان نکرده، به جای اینکه از عقل بحث کنه از قطع بحث میکنه. خب در مسئله فصل هم همین طور بود دیگه. در جریان فصل ملاحظه فرمودید که اگر کسی حق خیار داشت، در حق فصل داشت، میتوانست فصل بکنه. گفتن فسخ معامله مثل انشاء معامله دو صورت دارد، یا قولی است یا فعلی. بی یا قولی است، عقد قولی، بی قولی دارد، یا بی فعلی است که اخذ و اعطا و اخذ است، یا تعاطی متقابل است که میشه معاطات. فسخ هم همینطوره، اگر کسی حق فسخ داشت، یا میتواند بگوید فسخت، و یا میتواند این کالا را، این فرش را که فروخته است، فرش رو خریدار فرش تحویل بگیرد، این میشه فسخ فعلی، اون میشه فسخ قولی. اما نه فسخ فعلی بکنه، نه فسخ قولی بکنه، فرش را که فروخته به دیگری خیار هم دارد، بدون فسخ فعلی و بدون فسخ قولی همین فرش را به مشتری دیگر بفروشه، میگه به تو که این رو میگن دو تا کار کرده، هم اون معامله قبلی فسخ شده، هم این معامله بعدی صحیح است. خب هیچ راه عقلی نداره. کالایی رو که به زید فروخته هنوز پس نگرفته، لا قولا ولا فعلا، به امر میفروشه، میگن با این بیعتوی دوم که به نسبت به امر اعمال کرده، این هم معامله قبلی فسخ میشه، هم معامله بعدی انشاء میشه. اینجا عقل گفتن دخالت میکنه، میگه چون شعار مقدس این کار تصحیح کرده، گفته صحیح هست، کشف میکنیم که شعار مقدس که ولی مطلق است خوب کرده، همون لحظه‌ای که این شخص اراده کرده که بگوید بیعتو، آنمای قبل البیع این معامله قبلی فرض می شود، آن دوم معامله بعدی منعقد می شود. حضور فعال عقل در این گونه موارد فقهی کم نیست. خب در اینجا هم همینطوره. شارع مقدس فرماید که بایه ضامن است تا اینکه این اقباض بکند. فرمایش مرحوم شیخ دارد به اینکه اقباض که بدون قبض نیست و اخراج از بیت هم بدون تحویل مشتری نیست، لکن اون جنبندی موقتی که بهش میرسن این است که معیار قبض و اقباض آن است که بایه این کالا را از تحت سلطه خود خارج کند، یک رها نکند، مشتری این کالا را تحت سلطه خود قرار بدهد، دو این هم اقباض بایع صادق است هم قبض مشتری، ولو در دست نباشد، ولو دست به دست بهش نرسد، چه منقول چه غیر منقول، چه مکیل چه غیر مکیل، فرق نمی کند. پس بنابراین نقل و تحویل و اینها مصادیق قبض و اقبازند، نه مأخوذی در حقیقت قبض اقباض. اگر کالای را فروشنده از تحت سلطه خود خارج کرد و اون را در تحت سلطه مشتری قرار داد، میشه قبض اقباض. و از روایت عقبه هم بیش از این مقدار ما نمیخوام استفاده کنیم، گرچه در اون نبوی معروف قبض مشتری را معیار قرار داد و در روایت عقبه اقباض بایع را، ولی اقباض که بدون قبض نیست، اون قبض هم که بدون اقباض نیست، اینا چون ملازم همن. در نبوی که فرمود قبض معیار است، لابد مسبوق به اقبازه. در روایت عقبه که فرمود اقباض معیار است، لابد ملحوق به قبضه. هر جا گفتن قبض مسبوق به اقبازه، هر جا گفتن اقباض ملحوق به قبضه. این رو میشه جمع‌بندی کرد و منظور از قبض و اقباض حالا یا مسبوق یا ملحوق تحت سلطه قرار دادن است. روایت فراوانی که در باب عقود هست که مرحوم شیخ نقل کردن، انشاءالله فردا بخونیم. الحمدلله.